ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله نیمه شب یک شنبه 22 اسفند ماه 95 برابر با 12 مارس 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش ها و تحلیل های مختلف نگاهی خواهیم داشت به مطالبات صنفی معلمان و دلایل تجمع آنان در روزهای اخیر در ایران. قبل از شنیدن گزارش های مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از پروانه وحید منش.
سلام شنوندگان عزیز. هنگامه شهیدی روزنامه نگار روز شنبه در تماس کوتاه تلفنی با خانواده از بازداشت خود در شامگاه پنج شنبه در شهر مشهد خبر داد. خانواده هنگامه شهیدی در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اینکه خانم شهیدی برای شرکت در مراسم ختم مادر بزرگ خود در مشهد حضور داشته، از بازداشت او در این شهر و انتقال وی به تهران با یک پرواز امنیتی خبر دادند. هنگامه شهیدی در تماس کوتاه تلفنی به خانواده خود گفته که به بند 209 زندان اوین منتقل شده است. در آخرین نامه‌ای که از هنگامه شهیدی در حساب توییتر وی منتشر شده، او با اعلام این خبر که در روزهای اخیر هشدارهایی مبنی بر بازداشت زود هنگام خود دریافت کرده نوشته است که در صورت بازداشت از لحظه اولیه دست به اعتصاب قضا خواهد زد. هنگامه شهیدی از مشاوران مهدی کروبی در امور زنان و عضو حزب اعتماد ملی از روزنامه نگاران بازداشتی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است که به اتهامهایی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 6 سال و 3 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. هنگامه شهیدی سابقه بیماری قلبی دارد. محمد باقر قاسمزاده مدیر کل فرودگاه‌های خراسان رضوی به اتهام معاونت در توقیف غیرقانونی مسافران بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد حسن اصولی صفار بازپرس ویژه جرائم فرودگاه شهید هاشمی نژاد در گفتگو با این خبرگزاری در توضیح دلایل این بازداشت گفته است که آقای قاسمزاده بابت معاونت در توقیف غیرقانونی مسافران در 3 پرواز ماهان، معراج و آتا تفهیم اتهام و پس از 3 ساعت بازجویی فنی و تخصصی با قرار قانونی کفالت روانه زندان شده است. هفته گذشته نیز خلبان پرواز مشهد تهران شرکت هوایی ماهان که پیشتر در فرودگاه مشهد با تأخیر همراه و حدود 500 مسافر این پرواز ساعتها در هواپیما محبوس بودند بازداشت شده بود. در 29 و 30 بهمن ماه سال جاری به دلیل برف سنگین در مشهد پروازهای متعددی کنسل شد و مسافران این پروازها ساعتهای طولانی در هواپیما محبوس بوده و امکان خروج از پرواز را نداشتند که با شکایت تعدادی از مسافران این پرونده رویه قضایی یافته است. و یک عضو شورای شهر تهران با اشاره به رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در کمیسیون عمران مجلس در زمینه واگذاری املاک خواهان دخالت رئیس مجلس در این موضوع شده است. رحمت الله حافظی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با بیان این مطلب که نمایندگان مجلس نباید تحت تأثیر به گفته وی فضای قالب لابی های شهرداری تهران قرار بگیرند گفته است رئیس مجلس باید صحن علنی را مدیریت کند. وحید
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از پروانه وحید منش شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. نگاهی خواهیم داشت به مطالبات معلمان و دلایل تجمع آنان در روزهای اخیر در ایران.
مطالبات معلما مطالباتی است که میتونه کم و زیاد بشه، قابل گفتگو، اما در مجموع نهادهایی که رصد میکنن این تجمعات و حرکت های صنفی روی نگاه کاملا امنیتی دارن.
وزیر خارجه ترکیه اجازه ورود به هلند را پیدا نکرد. اردوغان هلندی ها را فاشیست خواند.
با توجه به ادبیات سیاسی که بین ترکیه و سایر کشورهای اروپایی اتفاق افتاده موجب شده که تنش تا به این حد پیش بره.
بازگشت محمود احمدی نژاد به عرصه سیاسی ایران.
احمدی نژاد همیشه سعی میکنه که یک جوری تفاوت موزه خودش با آقای خامنه ای رو نشان بده.
اگر تا پایانی مجله همراه ما باشید، میزگرد هفتگی رادیو فردا رو از فرین آصفی درباره همین موضوع خواهید شنید. در روزهای اخیر تجمع‌های مختلفی از سوی معلمان شاغل و بازنشسته در سراسر ایران برگزار شد. در روزهای گذشته صدها معلم در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خودشان شدند. از جمله خواسته معلمان تجمع کننده ترمیم و اصلاح دستمزدها به صورت هماهنگ با سایر کارکنان دولت، اصلاح ساختار بیمه معلمان، پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت فرهنگیان و نقض احکام قضایی فعالان صنفی معلمان بوده. ساعتی قبل در همین زمینه دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس را پرسیدم که چرا صدای تجمع‌ها و مطالبات صنفی معلمان از سوی رسانه‌ها کمتر شنیده و بازتاب داده می‌شود. رضا علیجانی:
معمولا تجمعات صنفی و مطالبات اقتصادی به دو دلیل مورد بی‌اعتنایی یا بی‌توجهی قرار میگیره یا کمتر بازتاب پیدا میکنه. یه دلیل از سوی رسانه ها میتونه باشه، یه دلیل هم خود کنشگرانی که در این اعتراضات و تجمعات و تحسن ها حضور دارن ممکنه اطلاع رسانی خوبی انجام نده. در رابطه با معلم ها من فکر میکنم عامل اول بیشتر مطرح باشه. من فکر میکنم یه مقدار فضای رسانه‌ای ما و خبرنگاری ما متأثر از فضای روشنفکری ما هستن و فضای روشنفکری ما در ایران شاید دو دهه است که توجهش رو از عدالت اقتصادی به سمت آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و سبک زندگی برده. من فکر می‌کنم علت بی‌توجهی این باشه.
آقای علیجانی، به نظر میرسه که مطالبات معلمان قابل گفتگو باشه، اما چرا حاکمیت برخورد مثبت یا حداقل بشه گفت فعالی رو برای رفع اونها نداره و حتی در موارد دی ما میبینیم که برخورد امنیتی با این مطالبات میشه؟
بله، دقیقا همین طوره. یعنی مطالبات معلم ها مطالباتی است که میتونه کم و زیاد بشه، قابل گفتگو مهندسی بشه، یه مدار به مدیریت اجرایی نزدیک بشه، اما در مجموع نهادهایی که رصد میکنن این تجمعات و حرکت های صنفی روی نگاه کاملا امنیتی دارن. یعنی اول با نفس تشکل و تجمع و اعتراض مخالفن و در مرحله دوم مطالبات مطرح میشه. در مرحله دوم به هر حال این مطالبات در صحنه سیاست کشور در صف اصلاح طلب ها معمولا مطرح میشه و به لحاظ صف‌بندی سیاسی در صف اونها قرار میگیره، علی‌رغم همه گزینش هایی که و فیلتر هایی که در آموزش پرورش وجود داره. مسئله سوم هم عامل اقتصادی است که خب بخشی از این خواسته ها نیاز به بودجه های بیشتری داره که فراتر از آموزش پرورش فعلی است و نیاز به یه مدار جراحی های اداری داره که هیچگاه دولت ها در ایران پای اون نرفتن و بنابراین فقط با زمان زور با این مطالبات مواجه شدن. بر این اساس است که ما میبینیم خب بسیاری از معلمان، آقای باقانی در تبعیدن، آقای عبدی زندان هستن، آقای بوداغی بازیش به کار نکردن، آقای بهشتی زیر تیغ احکام مختلف هستن. یعنی این برخورد امنیتی در حالی که نتیجه عکس هم میده، یعنی باعث این مظلومیت ها و این حق بودن ها و برخورد با زور با این مطالبات باعث شیوع و تکثیر و تشدید این حرکات خواهد شد.
آقای علیجانی، وزیر آموزش پرورش در واکنش به برخی از این مطالبات معلمان گفته بهسازی اساسی نظام آموزش و پرورش نیاز به یک سری ظرفیت‌های گسترده از جمله نهادهای مدنی و شبکه‌های اجتماعی، حمایت علما و اندیشمندان و همچنین مشارکت فعال خود معلمان و دانش آموزان رو داره. اما آیا تا نگاه ایدئولوژیکی که به نهاد آموزش و پرورش در ایران هست تغییر نکنه، میتونیم با مشخصاتی که وزیر گفته به بهسازی اساسی در آموزش و پرورش امیدوار بود؟
ببینید، این چیزایی که آقای وزیر گفته خوب برای اداره مملکت لازمه، نه تنها وزارتخونه، و اینها خوب یه مدار سنگ بزرگه و احاله به محاله. البته آموزش و پرورش به نظر میاد که دو لایه اساسی داره. یه لایه‌اش محتواشه که مسئله آموزش هست و سرویس خدماتی است که باید به جامعه داده بشه، و یه بخشش مدیریتی است که خوب به پرسنل خود آموزش پرورش و برنامه‌ریزی درست برای دادن اون سرویس و خدمات برمیگرده. در هر دو تاش در آموزش پرورش مشکل وجود داره. یه بخشیش و شاید بخش مهمیش جزمیتی است و نگاه جزمی است که به آموزش پرورش از ابتدای انقلاب وجود داشته، چون به هر حال مسئولین و حاکمان کشور و روحانیون حاکم فکر می‌کردن که بایستی افکار سازی رو از همون کودکی شروع بکنن، بنابراین بسیار سختگیرانه و بسته با آموزش پرورش برخورد کردن. به جز استثناءاتی و وزرای آموزش پرورش جز دویمترین وزرا و مسئولین کشور بودن به لحاظ فرهنگی، و این خوب در هم گزینش افراد برای خدمت در آموزش پرورش مشکل ایجاد میکنه، هرچند با علارغم همه این فیلترها به تدریج همین معلمین فیلتر شده به منتقدین وزن موجود تبدیل میشن. اما عامل دوم عامل اقتصادی است، یعنی هیچگاه بودجه آموزش پرورش در حالی که وزارت خونی است که بیشترین پرسنل رو در مجموعه وزارت خونهای کشور داره، هیچگاه بودجهش به اندازه کافی نبوده. یعنی توجهی که مثلا به حوزه علمیه شده، به بحث تهاجم فرهنگی شده، به بحث حجاب شده، بسیار بالا بوده. وزارت آموزش پرورش وزارت خونی بسیار فقیری است، به ویژه جاهای دور افتاده فقر امکانات رو میبینیم که به هر حال معلمین باید کاری در اون قسمت اینو جبران بکنن. بنابراین وقتی این دوتا عامل دست به دست هم میدن، مشکلاتی رو دامن خواهد زد که خب ما الان میبینیم معلم ها صداشون در اومده. به نظر نمیرسه که حل مشکل آموزش پرورش نیاز به این همه بسیج به هر حال کل مملکت داشته باشه.
مطالبات معلمان و دلایل تجمع آنان در روزهای اخیر در ایران، گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید.
آقای خامنه‌ای، شما که از سال دم از اقتصاد مقاومتی میزنید و به خاطر فرار از واقعیت و پاسخ ندادن به خواسته های به حق ملت، رئیس جمهور را مقصر همه نابسامانی های مملکت و اجرا نکردن اقتصاد مقاومتی میپندارید، اگر کسی نداند که خوشبختانه همه نیز میدانند رئیس جمهور بدون اجازه شما قادر به خوردن حتی یک لیوان آب نیست، و به قول خاتمی رئیس جمهور سابق که میگفت رئیس جمهور به جز یک تدارکاتچی کاری نمی باشد، پس مردم را سر کار نگذارید و مردم احمق نیستند، چون که در طول این 38 سال مردم همه مدل هیله ها و نیرنگ های شما را خوب شناختند و حنای شما در نزد ملت رنگی ندارد.
جناب آقای روحانی، جناب آقای فضلی، اگر کوتاه بیاید بابت امام جمعه خراسان، استاندارای شهرستان دیگه، استانای دیگه نمنجور میشه. کوتاه نه جلوی امام جمعه را، نماینده ولایت فقیه، ولایت فقیه خودش که نمایندگارشون کی باشد؟ کوتاه نیاد آقای فضلی، ترا به خدا کوتاه نیاد.
آقای خامنه ای، در این سال نو که در پیش است، به عظمت خدا قسمتون میدم، اگر چنانچه رحم در دل شما هست و انصاف در دل شما هست، به محبتی از طرف خداوند عالم در دل شما هست، تمامی زندانیان سیاسی که به هر جرم و بهانه‌ای در زندان هستند عفو کنید و تمام زندانیان سیاسی را آزاد کنید. این بد نیست برای شما، این عمل خیلی خوب است برای شما، دیگر خود دانید.
آقای رهبر، آقایونی که در مجلس خبرگان و مجلس بدگزیدگان و این جهان شفتید اظهار وجود بکنید، 40 سال شما اقتصاد و تجارت و سطح زندگی مردم این کشور و ایرانو از حرفی که در دنیا حرف اولو میزد رسوندین به رده 280-290، یعنی مردمی که در اون زمان بسیار بسیار در رفاه و آرامش و آسایش بودن، الان شما زیر فقر، سطح فقر بردین. وقت میگه اقتصاد مقاومتی، اون کاری نکرده، این کاری نکرده، شما خودتون که کار کردین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دولت ترکیه برای برگزاری یک رفراندوم آماده می شود که در پی آن است با تغییر در قانون اساسی بر اختیارات رئیس جمهوری بیفزاید. مقام های دولت ترکیه نیز برای جلب نظر ترک های مهاجر در کشورهای اروپایی می خواهند کارزار انتخاباتی خود را در این کشورها برگزار کنند. تاکنون مخالفت‌ها از جمله در آلمان و اتریش به تنش در روابط آنکارا با این کشورها انجامیده، تا آنکه ممانعت از ورود وزیر خارجه ترکیه به هلند مرحله دیگر از نارضایتی رجب طیب اردوغان را برانگیخت. آقای اردوغان هلندی‌ها را بقایای نازی‌ها و فاشیست خواند و وعده داد که این اقدام هلند را تلافی کند. درباره این تنش تازه، هانا کاویانی با قدیر گلکاریان استاد دانشگاه خاور نزدیک در قبرس و تحلیلگر امور ترکیه گفتگو کرده که میشنویم.
از یک طرف ترکیه در صدد گذر از گذار تغییر سیستم پارلمانی به ریاستی است که سعی داره با تغییر قانون اساسی سیستم جدید سیاسی رو در ترکیه جایگزین بکنه. این در حالیه که جامعه اروپا این گذر و تغییر رو مغایر با اصول دموکراتیک بین المللی میدونه، چرا که با تغییر قانون اساسی و جایگزین کردن سیستم ریاستی عملاً نیمه دوم دهه آینده اردوغان دارای حاکمیت مطلق خواهد بود که این از نظر اتحادیه اروپا منافات داره به اصول دموکراتیک. منتها با توجه به ادبیات سیاسی که بین ترکیه و سایر کشورهای اروپایی اتفاق افتاده، موجب شده که تنش تا به این حد پیش بره. البته دولت ترکیه تنها در این قضیه نیست، در سالهای گذشته علاوه بر روسیه، ایران، سوریه، عراق و سایر کشورها و حتی قبرس و یونان، حالا با آلمان و سوئیس و هلند هم دچار چنین مشکلاتی هست، چون مسائل رو بر اساس رویکردهای مقطعی خودش ارزیابی میکنه.
روز گذشته رجب طیب اردوغان به مسکو رفت، با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. در گفته هاشون اعلام کردند که دیگه روابط عادی شده بین ترکیه و روسیه و دیگه نمیخوان که صحبتی از کلمه عادی سازی حتی بشه و میخوان که این روند معمول روابط ترکیه روسیه پی گرفته بشه. فکر میکنید که باز این بازگشت به روابط با روسیه پس از یک وقفه کوتاه این رو هم مقطعی میبینید یا این یک استراتژی بلند مدت از سوی آقای اردوغان هست؟
رابطه ترکیه و روسیه متفاوت از رابطه ترکیه با اتحادیه اروپا، چرا که از دیرباز میان ترکیه و روسیه منافع مشترک استراتژیک وجود داشته. به همین خاطر ترکیه با روسیه به اندازه اتحادیه اروپا نمیخواد مسائل به نقطه بحرانی برسه، چرا که از نظر سیاسی امنیتی و همچنین تثبیت موقعیت سیاسی خود در منطقه نیازمند پشتیبانی های روسیه است، مخصوصا اگر گفتگوها و تفاهم نامه هایی که دیروز با آقای پوتین داشتند که مهمترین اونها برداشته شدن روابط بازرگانان و صاحبان صنایع ترکیه و روسیه بوده و همچنین تاسیس نیروگاه هسته ای آکویو که در کنار مدیترانه قرار داره، به نظر میرسه که ترکیه در شرایط کنونی با اروپا دچار تنش هست، باز دچار اشتباه فاحشی میشه و اگر بتونه با تهدیدهایی که به طور نمونه بخواد مهاجرین رو به اروپا ارجاع بده که این امروز از زبان آقای چاوشولو شنیدیم، به میشه گفت توپ خالی خواهد بود، چرا که ترکیه نمیتونه این کار رو انجام بده، چون در مدت گذشته که بین آلمان و ترکیه بر سر روادید اتباعی ترکیه در جامعه اروپایی مد نظر بود، اروپا هم آمادگی لازم رو برای چنین اتفاقاتی آماده کرده و ترکیه فکر کنم در شرایط کنونی با پیش گرفتن ادبیات سیاسی غلط با زمینه رو برای بحران‌های جدید خود با اتحاد اروپا ایجاد خواهد کرد.
آقای گلکاریان، خیلی چند ضلعی پیچیده است و هر حال این اتفاقی که داره میفته، شما به ادبیات اشاره کردید. صحبت‌های هم مقام‌های ترکیه در طول هفته‌های گذشته درباره ایران کرده بودند و در عین حال در اجلاس اکو در اسلام آباد آقای اردوغان با حسن روحانی دیدار دو جانبه می‌کنه. این روابط رو چگونه می‌بینید در با توجه به این وضعیتی که ترکیه این روزها داره؟
ترکیه متاسفانه نگاه سیاسیش به منافع بین‌المللی به صورت مقطعی است و بارها بر روی این مسئله تاکید کردند که سیاستمداران ترکیه عملا رفتار پراگماتیک دارند یا مقطعی عمل می‌کنند و حتی قبل از سفر آقای اردوغان به اسلام آباد و دیدارشون با آقای روحانی در چارچوب اجلاس اکو، دقیقاً همون بحرانی بود که امروز با اتحادیه اروپا داره، یعنی یه مقطعی احساساتی باعث شد که آقای اردوغان از نوعی ادبیات سیاسی و بر علیه ایران استفاده بکنه که نهایتاً سخنگوی وزارت امور خارجه این رو لبریز شدن کاسه صبر ایران تلقی کرد. منتها بعد از دیدار اونها شاهد شدیم که آقای اردوغان و سایر مدیران درجه دو سیاسیون ترکیه تعدیل کاملا محسوسی رو در قبال ایران داشتن و مهمترین قضیه رو باز میتونیم دیروز در دیدارشون با پوتین داشته باشیم که علارغم اینکه به تمامیت عراق و سوریه تاکید داشت آقای اردوغان، منتها آقای پوتین به این قضیه اشاره کرد که مکانیزم‌های لازم برای حل بحران خاورمیانه و مخصوصا عراق و سوریه نیازمند همکاری استراتژیک میان ایران و روسیه و ترکیه است. یعنی در واقع خط روشنی رو در قبال آقای اردوغان کشید که در رابطه با مسائل مشترکشون با ایران جانب احتیاط و یه مقدار دوراندیشی رو در نظر داشته باشه.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه خاور نزدیک در قبرس. یک هفته پس از آن که رئیس مجلس ایران گفت عده‌ای جرأت انتقاد از شورای نگهبان را ندارند و به جای آن از مجلس انتقاد می‌کنند، سخنگوی شورای نگهبان این گفته‌ها را رد کرد. حسن جعفری گزارش می‌دهد.
حدود دو ماه مانده تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران، این روزها بر تعداد اظهار نظرهای انتخاباتی افزوده شده و از جمله نقش شورای نگهبان به عنوان میداندار اصلی تعیین صلاحیت‌ها نیز پررنگ‌تر شده است. بنابراین تعجب آور نبود که صبح شنبه آخرین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در سال جاری هم به سوالاتی متعدد در همین باره اختصاص یابد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این نشست به پرسش‌هایی درباره تعیین صلاحیت‌ها، فعالیت‌های زودهنگام، اظهار نظرهای پیشاانتخاباتی و موضوعاتی از این قبیل پاسخ داد. خبرنگاری هم از آقای کدخدایی درباره سخنان اخیر رئیس مجلس پرسید. هفته گذشته در ماجرای تصویب سقف حقوق مدیران که به کشمکشی سیاسی در بین جناح‌های سیاسی در ایران تبدیل شد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به برخی جناح‌ها حمله کرد که به قول او از ترس رد صلاحیت شدن به جای انتقاد از شورای نگهبان به مجلس حمله ور می‌شوند.
بعضی از این تشکل‌هایی که تازگی هم به وجود اومده، من فضای انتخابات هم هست، با یک بیان بی‌ادبانه نسبت به مجلس حرفای نادرست زدن. حالا جالب اینه که رئیس کمیسیون تلفیق آقای حاج بابایی که جز مؤسسین این تشکیلات هست، ایشون اومد به من گفت شورای نگهبان گفته این مدیریتی باید اضافه کنید. خب چرا شورای نگهبان نمیگین؟ شورای نگهبان عامل این بوده. چرا شورای نگهبان چیزی نمیگین؟ چون لابد میترسید که صلاحیت آقایون رد کنه. به مجلس چه توهین میکنه؟
در واکنش به همین سخنان بود که عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه گفت، نقل قول، شورای نگهبان ترس ندارد. شما که اینجا هستید از ما میترسید؟ ما به این اظهارات جواب دادیم که شورا ترسی ندارد و هرچه میخواهد دل تنگشان بگویند. عباس علی کدخدایی در این حال تأکید کرد همین صحبت رئیس مجلس دلیلی بر این است که کسی از شورای نگهبان نمیترسد. نهادهای بین المللی بارها روند برگزاری انتخابات در ایران را ناعادلانه و غیر شفاف خواندند. از جمله عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس میگوید روند ناعادلانه انتخابات در ایران ناقض حقوق بشر هم هست.
انتخابات در ایران نه آزاده، نه عادلانه است، نه مستقیمه. اینها شرایطی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر در تمام کشورهایی که داخل در اونها نظام دموکراتیک هست رعایت میشه.
این حقوقدان میگوید شورای نگهبان دامنه دخالت‌های خود را حتی تا پس از انتخابات نیز گسترش داده.
بین صحبتی که رئیس مجلس میکنه با صحبتی که سخنگوی شورای نگهبان میکنه، در حال که دوگانگی وجود داره، به خاطر اینکه شورای نگهبان هرگز نیامده بگوید که چرا کسانی رو که در انتخابات اسامیشون رو قبول نکردند و باطل کردند، اینها به چه دلایلی داوطلبیشون، کاندیداتوریشون قبول نشده. از این بالاتر در انتخابات گذشته مجلس دیدیم یک خانومی که در اصفهان انتخاب شده بود، یعنی پیش از انتخابات شورای نگهبان داوطلبی او رو پذیرفته بود، بعد از انتخاب شدن باز شورای نگهبان اومد و به بهانه اینکه این خانم یه صحبتی کرده یا یک لباس به قول خودشون زننده پوشیده، اومدن انتخاب او رو باطل کردن.
عبدالکریم لاهیجی میگوید انتخابات و رأی دادن در ایران یک تکلیف معرفی میشود و نه مانند کشورهای دیگر یک حق.
آقای خامنه‌ای در انتخابات گذشته گفت حتی من دعوت میکنم مخالفان نظام هم میان رأی بدن. آیا مخالفان نظام میتونن کاندیدا بشن؟ نه. یعنی در ذهنیت همه این حضرات، انتخابات در جمهوری اسلامی یک کوچه یا یک خیابان یک طرف است. انتخابات در جمهوری اسلامی از اولین انتخابات تا الان یک وظیفه، یک تکلیف الهی است. انتخابات حق تکلیف نیست، حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست روز شنبه خود همچنین به برخی فعالیت‌های پیشا انتخاباتی هم پرداخت و با اشاره به اظهارات حمید بقایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد که اعلام کرده نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌شود گفت برخی افراد که از الان میگویند حتما در شورای نگهبان تایید صلاحیت میشوند، خود شورا هم اینقدر اطمینان ندارد. سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسشی در این باره که گفته میشود برخی اصلاح طلبان پالس هایی برای تایید صلاحیت شدن دریافت کردند گفت نمیدانم این پالس ها از کجا به ایشان رسیده است. انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری قرار است 29 اردیبهشت در ایران برگزار شود.
گزارش حسن جعفری رو شنیدید. گزارش بعدی رو از هومن عسکری بشنوید درباره سفره هفت سین و ماهی قرمز ها.
فرارسیدن نوروز و بازار پر رونق فروش ماهی های قرمز یک بار دیگه بحث درباره خریدن یا نخریدن این گونه زیبا رو داغ کرده. هستند کارشناسان و کنشگران محیط زیست که معتقدند فارغ از ارتباط حضور ماهی قرمز در سفره هفت سین با فرهنگ ایرانی، رها کردن اون در رودها و تالاب‌های ایران برای زیست بوم کشور خطرناکه. گفته شده که هر نوروز دست کم 5 میلیون قطعه ماهی قرمز در ایران می‌میرند و از اون گذشته حتی حضور این گونه در زیست بوم ایران برای محیط زیست کشور خطرناکه. اما به گفته غلامرضا رفیعی استاد شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، عمر ماهی قرمز بعد از رهاسازی در رودهای ایران اونقدر کوتاه که خطری برای محیط زیست ایجاد نمی‌کنه.
من 8 سال کار کردم در رودخونه خجیر. عملا ما نمونه هایی رو نداشتیم به جز گونه های بومی. نمونه برداری هایی که انجام میدادیم عملا نداشتیم، فقط یکی دو مورد به زلال های رنگین کمان بود که وارد رودخونه شده بود با توجه به وجود دوتا کارگاه که اونم به صورت تصادفی تو نمونه برداری های ما میومد. از نظر زیست محیطی مشکلی ایجاد نمیکرد.
در سالهای اخیر علاقه بعضی از مردم به خرید و قرار دادن سمندر لرستانی در سفره هفت سین، این گونه زیبا و بومی ایران رو هم در کنار بعضی گونه های دیگه با خطر انقراض مواجه کرده. افشین علیزاده استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران قاچاق سمندر لرستانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس رو هم یکی دیگه از بد اقبالی های این گونه ایرانی میدونه.
کلن سمندرها موجوداتی هستن که خیلی به خاطر تحرک کمشون وابسته به یه زیستگاه‌های محدودی هستن، یعنی در مناطق مختلف گونه‌های مختلف سمندر هستن که فقط در همون منطقه یافت میشن. از جمله این سمندرها سمندر آتشین هست، سمندر لرستانی هست یا سمندرهای دیگه که وجود دارن. ایران از نظر سمندرها تنوع بالایی داره، ولی این سمندر لرستانی به خاطر اون کنتراست رنگی که داره و جسته‌ای که داره خیلی مورد توجه قرار گرفته. خیلی از این سمندرها رو برای پای سفره هفت سین هم میگیرن، ولی با توجه به اینکه الان بازار پیدا کرده در خارج از ایران و در مخصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس تنوع سمندرشون خیلی کمه و سمندر با این جسه و با این رنگ و اینو ندارن، شاید به خاطر اون باشه که اینقدر تقاضا برای سمندرها در اون مناطق بیشتر شد. الان مثلا برای پرنده های شکاری اونجا خیلی تقاضا داره، از طرف ایران قاچاق میشه. حالا سمندر هم جزء اون موارد به صورت قاچاق حتی در داخل ایران هم خرید و فروش بالایی داره.
قاچاق سمندر لرستانی و اسارتش در هفت سین نوروزی بعضی ها روز به روز از جمعیت این گونه در زیست بوم باستانیش کم کرده. افشین علیزاده:
فکر نمی کنم برآورد جمعیتی شده باشه، ولی هر سال که میگذره دیدنش یا پیدا کردنش خیلی سخت‌تر میشه.
تلاش برای حفظ گونه های در معرض نابودی در ایران به تازگی با افزایش 16 برابری جریمه شکار پلنگ ایرانی شدت گرفته. اما راه حل ازدیاد نسل سمندر لرستانی چه میتونه باشه؟ افشین علیزاده استاد دانشگاه تهران:
الان خیلی جا دارن این کار رو میکنن، ما خودمون با همکارمون توی همین دانشکده برای اینی که مارها از طبیعت گرفته میشدن برای سمگیری و بعدم میکشتن اونا رو، الان طرحی درست کرده یکی از همکارو که ما رو در اسارت تکثیر بکنه و همونجا زهرش گرفته بشه و همونجا نگهداری بشه، نیازی به گرفتن از طبیعت و اینا نباشه. طرح بوده که جواب داده و پیشنهاد شده به سازمان محیط زیست و انستیتو رازی که این کارو بتونن انجام بدن. همون جور که برای ماهی حوض یا ماهی قرمز یا حیوان موانع دیگه که تقاضا زیاده میتونن تکثیر در اثرات انجام بدن، این کار هم شدنیه و میشه انجام داد. دوزیستان یه مقدار قلقشون سخته، چون مثل مارها خونسرد هستن، دوره به اصطلاح سرد شدن و گرم شدنشون طولش روز و شب و اینا شاید هم تاثیر میذاره روی زادآوریشون و تخم‌گذاریشون و آمادگی جسمشون و اینا. نه اختصاصا برای لرستانی، با سمندرهای دیگه حالا شروع بکنیم که اما اگر توش نباشه، چون برای هر کاری مجوز لازم باید گرفته بشه، تا یه مقدار حساسیت روش بیشتر ممکنه یه مقدار سخت باشه گرفتن مجوز. سمندر حالا یا هر حیوانی دیدنش در طبیعت خیلی لذت بخش‌تره تا اینکه به حالت اسارت در خونه نگهداری بشه.
خاک ایران زمانی میزبان گونه‌هایی بوده که امروز به جز چند عکس از اونها یادگاری باقی نمونده. شیر ایرانی و ببر مازندران دو نمونه از این گونه‌ها هستند. تغییر رفتار مردم و نخریدن سمندر لرستانی، جلوگیری از قاچاق این گونه و پرورش اون از سوی کارشناسان محیط زیست میتونه این نوروز رو به سرآغاز نجات این سمندر زیبا از خطر انقراض تبدیل کنه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه شنونده گزارش ورزشی باشید از حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مسابقات آسیایی در مالزی با پیروزی بر تیم امارات متحده عربی به مقام قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا رسید. ایران در بازی فینال با نتیجه 7-2 تیم فوتبال ساحلی امارات را که دو بار قهرمان آسیا شده است شکست داد. این دومین بار بود که ایران به مقام قهرمانی در فوتبال ساحلی آسیا می رسید. در گزارشی تلفنی در تلویزیون ایران، حسین میرشمسی، سرمربی تیم ملی ایران، بازی با امارات را یک برد راحت و آسان نامید، در حالی که بازی نیمه نهایی با ژاپن به گفته او سخت بود.
ما سخت‌ترین بازیمون بازی دیروز مقابل ژاپن بود، چون خب استرس صعود به جام جهانی داشتن بچه‌های کم، ولی بعد از اینکه خیالشون از صعود راحت شده بود، امروز خیلی راحت بازی کردن و تونستیم توی بازی ساده تقریبا قهرمان مسابقات بشیم.
حالا ایران به عنوان قهرمان به اتفاق امارات و ژاپن، تیم‌های دوم و سوم آسیا، به عنوان نمایندگان این قاره در جام جهانی فوتبال ساحلی در باهاماس شرکت خواهند کرد. در جام جهانی ایران با ایتالیا، مکزیک و نیجریه همگروه است. در مسابقات جودوی جایزه بزرگ باکو که در جمهوری آذربایجان با شرکت 31 کشور جریان دارد، ایران صاحب یک مدال نقره شد. سعید ملایی در وزن 81 کیلوگرم در پیکار پایانی در برابر اسماعیلوف از جمهوری آذربایجان شکست خورد و بر سکوی دوم ایستاد. در جایزه بزرگ باکو از تیم ملی جودو ایران تاکنون 5 نفرشان حذف شدند. امروز در آخرین روز رقابت‌ها آخرین نمایندگان ایران وحید نوری و حامد رشیدی روی تاتامی خواهند رفت. در تهران دومین بازی فینال لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور امروز میان تیم‌های بانک سرمایه و پیکان در خانه والیبال برگزار می‌شود. بازی اول را بانک سرمایه برده و اگر امروز هم برنده شود قهرمان باشگاه‌های کشور خواهد شد. اما در صورت پیروزی تیم پیکان کار به بازی سوم کشیده می‌شود. بازی رده‌بندی برای مقام سوم میان سایپا و شهرداری ارومیه خواهد بود که فعلا مسابقه اول به سود ارومیه بوده. در آلمان تیم فوتبال بایر مونیخ روز شنبه در هفته 24 بوندسلیگا هم برنده میدان بود تا فاصله خود را با تیم دوم جدول بیشتر کند. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، بایر مونیخ در بازی خانگی تیم آینتراخت فرانکفورت رده ششمی را با 3 گل که دوتای آن را لواندوفسکی بازیکن لهستانی بایر به ثمر رساند شکست داد. Second of the game and 21st on the season. It's a 3-0 lead for Bayern. با این گل تعداد گل‌های لواندوفسکی در فصل جاری بوندسلیگا به عدد 21 رسید. در حال حاضر بایر مونیخ با 59 امتیاز پرچمدار بوندسلیگا است و لایپزیگ با 10 امتیاز کمتر در تعقیب آن. و در مکزیک داوران فوتبال دست به اعتصاب زدند و هفته 10 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها به همین دلیل تعطیل شد. علت اعتصاب رفتار تهدیدآمیز بازیکنان است که کارت قرمز گرفتند. داوران خواهان امنیت، احترام و پایان خشونت در فوتبال مکزیک شدند.
خب شما شنونده رادیو فردا هستید. تازه ترین گزارش ها رو میتونید در وبسایت ما ببینید. محمود احمدی نژاد در سومین بیانیه خودش در عرض یک هفته گذشته گزارش های دولت حسن روحانی درباره یه بدهی سنگین دولت سابق رو تکذیب کرده. میتونید این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما درباره بازگشت محمود احمدی نژاد به عرصه سیاسی ایران در ادامه همین مجله شما شنونده میزگرد هفتگی رادیو فردا خواهید بود از فرین عاصمی که به همین موضوع پرداخته. اما قبل از اون من وحید فروستاد شب خوشی رو برای شما آرزو میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بیشتر از دو ماه به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده. در هفته‌های اخیر نام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران بار دیگر در رسانه‌ها مطرح شده. حضور او در کنار حمیدرضا بقایی که برای شرکت در انتخابات اعلام آمادگی کرده این احتمال را افزایش داده که رئیس جمهوری سابق ایران از آقای بقایی حمایت می‌کند. محمود احمدی نژاد پیشتر گفته بود به خاطر دستور رهبر ایران در انتخابات شرکت نمی کند و از هیچ گروه یا فردی هم حمایت نمی کند. اما پنجشنبه در شورای بازخوانی خط امام گفت که سکوت او ادامه نخواهد داشت و اینکه رهبر ایران گفته او کاندیدای ریاست جمهوری نشود به این معنا نیست که بی تفاوت باشد. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به فعالیت محمود احمدی نژاد و نزدیکانش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری می‌پردازم. همراه با دو مهمان، رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر و علی اصغر رمضان پور، معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی. با این توضیح که تلاش رادیو فردا برای تماس با نزدیکان آقای احمدی نژاد تا لحظه ضبط این برنامه به نتیجه نرسید. در روزهای اخیر نام آقای احمدی نژاد خیلی در خبرها تکرار شده، خبرساز شده آقای احمدی نژاد. در آستانه انتخابات فکر میکنید که چرا آقای احمدی نژاد انقدر فعال شده؟ خب از چند هفته قبل شرکت کرده در راهپیمایی 22 بهمن، در تخت جمشید حضور پیدا کرده، در بازار همراه آقای بقایی حضور پیدا کرده. آقای رمضان پور شما میخواین شروع بکنید اول که چرا انقدر آقای احمدی نژاد اخیراً فعال شده؟
من فکر میکنم فعالیت آقای احمدی نژاد صرف نظر از اون سیاست کلیش که معمولاً سعی میکنه که به دلایل مختلف در فضای سیاسی کشور حضور خودشو یادآوری کنه، مثلا نامه نوشتن با آقای اوباما یا با آقای ترامپ، الان بیشتر مسئله انتخابات هست. درسته که او به دلیل منع آقای خامنه‌ای نمیتونه در انتخابات شرکت بکنه، ولی به نظر من اون میخواد خودشو به عنوان یک حامی، اگر نه رسمی بلکه غیر رسمی و عملی، کاندیدایی معرفی بکنه که به او نزدیک هست، حالا آقای بقایی باشه یا هر فرد دیگری که از فیلتر شورای نگهبان بگذره. به هر حال من فکر میکنم که به سه دلیل آقای احمدی نژاد و جناح او تصمیم دارن که از فرصت انتخابات ریاست جمهوری استفاده بکنن. یکی این که همونطور که گفتم به هر حال خودشونو در فضای سیاسی کشور همچنان فعال نگه دارن. دوم این که هوادارانی که دارن، به هر حال آقای احمدی نژاد واقعیت اینه که از یک طیف از حامیان اجتماعی برخوردار است و در بدنه ای از حاکمیت سیاسی هم حامیانی داره، میخواد اونها رو هم چنان برای خودش نگه داره. و سوم این که به طور ضمنی حضور او با حمایت محافلی در حاکمیت همراه است که میخوان از تبلیغات آقای احمدی نژاد و جناح نزدیک اون به عنوان نوعی تبلیغات خاکستری علیه آقای روحانی و یا در واقع به طور کلی اون جناح رقیب استفاده بکنن و از ریزش احتمالی بخشی از آرا اونها به نفع آقای روحانی هم جلوگیری بکنن. در کل به نظر من بخشی از یک برنامه کلی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری هست فعالیت تازه آقای احمدی نژاد.
آقای حقیقت نژاد، آقای رمضان پور اشاره کردن به آقای خامنه ای و میدونیم که آقای خامنه ای غیر مستقیم از آقای احمدی نژاد خواسته بود که شرکت نکنه در انتخابات. آقای احمدی نژاد هم پیشتر گفته بود که که به توصیه رهبر جمهوری اسلامی و بنابر تبعیت از اون در انتخابات شرکت نخواهد کرد. آقای احمد نژاد در شورای بازخوانی خط امام اخیراً حرف‌های جدیدی زده، مثلا گفته که همه حق دارن نامزد انتخابات بشن و کسی نباید بگه که چه کسی بیاد و چه کسی نیاد. این گفته‌های آقای احمدی نژاد آیا چیز جدیدیه و آیا میتونیم به عنوان ترخشی در عقیده‌اش برعکس اون چیزی که قبلا گفته بود ارزیابی بکنیم؟
البته میدونیم که آقای احمدی نژاد یک سابقه سرکشی از صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو داره که مشهورترینش هم در اون بحث خانه‌نشینی رخ داد. ولی من فکر می‌کنم این چارچوب حرکتی آقای احمدی نژاد رو باید در قالب این کارهای 4 ساله‌اش تجزیه و تحلیل کرد. بالاخره ایشون مثل خیلی از فعال‌های سیاسی دنبال نهاد سیاسی بوده و این که اون پتانسیل اجتماعی که فکر می‌کنه این رو یک تشکیلاتی باشه که بتونه به نوعی اینو نمایندگی بکنه و ترجمه سیاسی بشه. ما دیدیم که اولش فکر اون دانشگاه ایرانیان بودن که اومدن 16 میلیارد تومان هم غیرقانونی بردن اونجا که این پول رو مجبورشون کردن برگردونن و اون پروژه دانشگاه شکست خورد، می‌خواست که اونجا یک نهادی باشه. قسمت دوم وقتی که دید اون پروژه شکست خورد رفت سراغ این شورا و همین شورا رو اندازی کرد که برخی از مدیرانش رو هم اونجا جمع می‌کرد، وزیران می‌رفتن اونجا، حتی شکل یک دولت در سایه تشکیل جلسه می‌دادن و حتی دفتر رئیس جمهور سابق رو هم راه اندازی کرد، از طریق دفتر رئیس جمهور رو برخی جاها مکاتبه می‌کرد و همیشه فکر این نهاد بودن. بعد از یه مدتی که تشکیلاتی مثل جبهه یکتا به وجود اومد یا حتی اخیراً که این تشکیلات اصولگرایان به اسم جمنا رونمایی شد، یه بخش مهمی از مدیرا و تشکیلات آقای احمدی نژاد ازش جدا شدن، یا رفتن جبهه یکتا یا رفتن جمنا و این ساختار و تشکیلاتش خیلی لاغرتر شد. توی این هنگام خودش هم حرص کرد که وارد عرصه انتخابات بشه ولی با منع آقای خامنه‌ای مواجه شد و انگار تنها راهی که الان به ذهنش رسیده این بوده که بیاد با اون باقی مانده تشکیلاتی که وجود داره دور بر آقای احمدی نژاد با اونا وارد بازی بشه که کل اون سرمایه سیاسیش از دست نره. این درسته که آقای خامنه‌ای توصیه کرده یا به نوعی میگن که من کرده، ولی از اون برم آقای احمدی نژاد داره حساب کتاب میکنه که اگه بخواد به این توصیه به طور تمام و کمال گوش بده در این فراز و نشیب‌های سیاسی به طور کامل از دست خواهد رفت و حذف خواهد شد. به همین جهت هم میاد این سرکشی رو میکنه و سعی هم میکنه به یک نوعی آقای خامنه‌ای رو دور بزنه و بگه که من مثلا شخص منو من کردم ولی اطرافیانمو من نکردن. ولی ما میدونیم که اینا اون ترجمهش در فضای سیاسی بین اصولگرایان اینطور نخواهد بود و اینا منجر به افزایش شکاف بین اصولگرایان و احمدی نژاد، حتی تندروها و احمدی نژاد و حتی شخص آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد خواهد شد. و از این نظر میشه گفتش که این سرکشی تازه او رو در یک موقعیت جدیدتری قرار خواهد داد، زمین که الان خیلی واضح‌تر، یک زمانی آقای احمدی نژاد رو بهش میگفتن که شما مشرایی رو بیخیال شد تا با اصولگراها پیوندت رو حفظ بکنی، اون از روی همه اصولگرایان پا گذاشت و مشرایی رو انتخاب کرد. الان بین بخشی از نیروهایی که دور و بر خودش بودن، یعنی طیف آقای الهام، آقای تمدن، ثمره هاشمی و طیف بقایی و مشرایی، اومد اون طیف الهام و اینها رو هم به نوعی بیخیالشون شد و به اونها هم گفتش که اون نیروی اصلی من مشرایی هستش و دیگه الان چیزی به اسم احمدی نژاد منهای مشایی و اینها نداریم. ما الان یک احمدی نژاد داریم که به طور کامل و علنی با اینها موجودیتش و پیوندش رو اعلام کرده و میشه گفتش که یه دوران تازه‌ای براش آغاز شده.
ممنون آقای حقیقت نژاد. آقای رمضان پور، چقدر با این مسئله سرکشی آقای احمدی نژاد که آقای حقیقت نژاد هم بهش اشاره کرد شما موافقین؟ امکان داره که آقای احمدی نژاد داره زمینه رو آماده میکنه برای کاندیداتوری خودش در انتخابات؟
البته من کاندیداتوری خودش رو بعید میدونم، برای اینکه به هر حال همونطور که آقای نژاد هم اشاره کرد نمیتونه کاندیداتوری خودش رو به هیچ نفع حتی توی اصولگراها هم جا بندازه. ولی اون نکته سرکشی که اشاره شد برای من نکته درستیه. به طور کلی همونطور که اشاره کردم بخشی از تبلیغات خاکستری انتخاباته، شما الان مثلا رجا نیوز رو نگاه کنید به عنوان یک سایتی که نزدیک است به بدنه از سپاه و بسیج، خب بیشتر میبینید که از آقای مثلا اون وزیر سابق نفت یا حتی از آقای جلیلی بیشتر دفاع میکنه و صراحتاً دفاع از آقای احمدی نژاد نمیکنه، که در واقع نشانه هست از اینکه این طیف همچنان بعد از اون مشکلی که آقای احمدی نژاد با آقای خامنه‌ای پیدا کرد از آقای احمدی نژاد فاصله گرفتند. و این البته چیز تازه‌ای نیست، یعنی آقای احمدی نژاد همیشه سعی میکنه که یک جوری
تفاوت موضع خودش با آقای خامنه ای رو نشان بده که به نظر من دو دلیل داره. یکی اینه که به هر حال یک طیفی از تندروها رو که همچنان باور دارن که آقای خامنه ای تحت فشار اصولگراها و میانه روها موضع گیری ها رو معتدل میکنه، همچنان میخوان تاکید بکنن اینا بر موضع خودشون، و دوم اینکه تا حدی حتی بتونن بعضی از ناراضی ها از آقای خامنه ای رو هم به دور خودشون جذب بکنن. بنابراین من وقتی میگم که نوعی از تبلیغات خاکستریه، یعنی تبلیغات رسما مورد تایید آقای خامنه ای نیست و در درون خودش نوعی حتی زاویه داشتن با آقای خامنه ای رو در عمل پذیرفته، که اگر اینو قرار بدیم در کنار این که آقای احمدی نژاد خیلی حتی روحانیون رو هم به بازی نمی گرفت، میتونیم بگیم که داره از نوعی نگاه منفی که در بخشی از بدنه حزب الله نسبت به روحانیون وجود داره استفاده میکنه، برای اینکه حرفهای به ظاهر خیلی عمومی تری بزنه. مثلا این تکیهش روی مسئله ایران اگرچه از نظر نظری بسیار ضعیف هست، ولی به هر حال میخواد یک طیفی رو که ناراضیان از این سیستم رو در بر میگیرن ولی همچنان موضعی تقریبا مذهبی و انقلابی دارن رو به دور خودش جلب
بکنه. بعد آقای رمضان پور فکر میکنید که موفق هم میشه مثلا همین مطرح کردن مسئله ایران و آیا ناراضیان میتونن با این شعارها طرفداری بکنن از آقای احمدی نژاد؟
من خیلی این رو در طیف گسترده‌ای مؤثر نمیبینم. البته بله، در بخشی از همراهان او مؤثر خواهد بود، ولی به دلیل اینکه واسطهای اجتماعی و سیاسی مناسبی برای این ایده ها نداره، عملا خیلی موفق نخواهد بود. حمایت عمدتاً طبقه متوسط رو که خریداران این ایده های در واقع ناسیونالیستی و ملی گرایانه هستند به دور خودش جذب بکنه.
من در تکمیل صحبت های آقای رمضان پور یه نکته رو بگم که بعد از اون ماجرای مجلس که آقای احمدی نژاد نواری رو برد که فساد برادر آقای لاریجانی رو افشا کرد و در نهایت در داوری موضوع آقای خامنه‌ای به سود آقای صادق لاریجانی و علی لاریجانی رأی داد و به صورت علنی آقای احمدی نژاد رو سرزنش کرد و گفتیم کارش غیر شرعی و غیر قانونی و غیر اخلاقی بوده، یک بخشی از بدنه آقای احمدی نژاد میشه گفت به نوعی بریدن از آقای خامنه‌ای و حتی یادداشت‌هایی هم در فضای مجازی نوشتن که خشمشون رو نشون میداد از این رویکرد آقای خامنه‌ای. بنابراین اگه الان هم یک زاویه‌ای میبینن یا یک تضادی میبینن، به نوعی اون زخماشون یک مرهمی روش گذاشته میشه و ناراضی نیستن. بنابراین اون حرف آقای رمضان پور که این انگیزه ها در آقای احمدی نژاد هستش درست هست.
حالا که به این مسئله اشاره کردید، فکر میکنید که خب آقای خامنه‌ای که یه زمانی گفت نظرش به نظر آقای احمدی نژاد نزدیکه، چی شد که یک دفعه اینطوری رو برگردون ازش، حالا به صورت غیر مستقیم میاد میگه که این آقا شرکت نکنه به عنوان کاندیدات در انتخابات پیش رو؟ چقدر این سرکشی ها و این کارهایی که آقای احمدی نژاد انجام داده تاثیر داشته در این مسئله؟
من فکر میکنم که یعنی درک آقای خامنه‌ای از موضوع ولی فقیه همون درکیه که تندروهای اطرافشون تبلیغ میکنن، یعنی اینکه شما باید ذوب شوید و حذف شوید و هیچ کار خلافی به اون معنا کار عملی خلافی انجام ندید. چند تا حرکتی که آقای احمدی‌نژاد کرد و آقای خامنه‌ای احساس میکرد که دیگه قابل کنترل نیست یا حرفش رو گوش نمیده، باعث میشه که یک کینه سیاسی از ایشون داشته باشه و سابقه سیاست‌ورزی آقای خامنه‌ای هم نشون میده که مبناش در رفتار با زیر دستان و که سیاست مداران که سعی میکنه پرورش میده اعتماد، سعی میکنه اعتماد حد اکثری بر این افراد داشته باشه. اگر یک کمی اعتمادش رو از دست بده، سعی میکنه به هر نحوی که شده جلوی برآمدن مجدد اینها رو یا ثباتشون رو بگیره و به یک نوعی از صحنه سیاسی حذفشون بکنه، کنار شده. یا ما میتونیم از مقامهایی مثل آقای فیروزآبادی که در نیروهای مسلح سالهامون، یا مثل آقای جنتی نام ببریم، تا نوع رفتاری که مثلا با آقای هاشمی داشت که بعد از اینکه احساس میکرد که اعتمادش به آقای هاشمی از دست داد، این رو میشه در مقوله اون اعتماد معنا کرد.
آقای حقیقت نژاد، آقای احمدی نژاد پیشتر گفته بود که از هیچ فرد، گروه و یا حزبی در انتخابات حمایت نمی‌کنه. در هفته اخیر دیدیم که در کنار حمید بقایی حضور فعالی داشت، حتی در حال درختکاری بود یا با آقای بقایی به بازار تهران رفت. فکر می‌کنید که شانس آقای بقایی برای تایید صلاحیت چقدر باشه و این حمایت آقای احمدی نژاد رو چطوری ارزیابی می‌کنید؟
من فکر می‌کنم که چند تا مؤلفه رو باید در نظر گرفت. یکی اینکه حالا آقای بقایی رو
بخوان به نوعی بگن که این همان احمدی نژاد است و بگن اصلا به تعبیر آقای مشایی خیلی هم شبیه‌تر از مشایی به احمدی نژاده، واقعا سابقه رفتار رسانه‌ای یا سیاسی آقای بقایی خیلی پایین‌تر از حد یک کاندیدات ریاست جمهوریه. نه کاریزمای شخصی داره و نه توان حتی برخورد قوی با رسانه‌ها رو داره و خیلی هم سابقه اندکی داره که وارد یک گود بزرگی به اسم انتخابات بشه و بتونه که رأی مردم رو سوی خودش جلب کنه. این کاریزمای شخصی نداره، ضمن این که احتمال بسیار پایینی هم هستش که همون جوری که تمام تلاشاشون رو کردن و در اون دورانی که خیلی وضعیت آقای احمدی‌نژاد بهتر بود نتونستن تایید صلاحیت آقای مشایی رو بگیرن، الان هم شانس بسیار پایینی داره برای تایید صلاحیت. برداشت من این هستش که روی اسب بازنده داره شرط می‌بنده آقای احمدی‌نژاد، نیاز داره که به هر نوعی که شده، ولو مانند یه آدم غرق شده که توی آب به یک گیاه روی آبم دست میزنه، نیاز داره که به یک نوعی حضور خودش رو در صحنه سیاسی حفظ بکنه، چون شاید احساس میکنه که اگر از رسانه‌ها حذف بشه دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه. شاید این برداشت هم واقعی باشه، چون آقای احمدی نژاد هیچ گونه تشکیلاتی نداره، نهادهای سیاسی ازش به اون معنا حمایت نمیکنن، یک استفاده ابزاری الان میخوان از آقای احمدی نژاد بکنن. به همین جهت سعی میکنه که به هر قیمتی که هست تو فضای رسانه‌ای خودش رو حفظ بکنه تا بقاش رو بتونه تضمین بکنه.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
رمضان پور، می‌خواستم همین سوالم از شما بکنم. شما چقدر شانس آقای بقایی رو برای تایید صلاحیتش زیاد می‌دونید؟ آقای بقایی خب همونطور که می‌دونیم قبلا هم در بازداشت بوده و اخیراً کانال تلگرام دولت بهار که متعلق به نزدیکان آقای احمدی نژاد است اعلام کرده که وزارت اطلاعات بهتره که برای روشن شدن ماجرای این بازداشت پرونده رو به طور کامل منتشر بکنه. چقدر آقای بقایی شانس داره با توجه به این مسئله؟
من با آقای حقیقت نژاد موافقم که آقای بقایی شانس زیادی برای پذیرفته شدن توسط شورای نگهبان نداره، به خصوص که هم در همین روزهای اخیر هم یکی از مقامات قوه قضاییه گفت که همچنان رسیدگی به پرونده‌ای که آقای بقایی درش هست ادامه داره که میتونه به طور تلویحی پاسخی باشه به حمایتهایی که از او در هفته‌های اخیر شده. بنابراین من فکر میکنم که بسیار سخت هست که او از فیلتر شورای نگهبان بگذاره، ولی فکر میکنم آقای احمدی نژاد و جناح او هم خیلی امیدوار نیستند که آقای بقایی تایید صلاحیت بشه و این گزینه رو باید بهش فکر کرد که اونها به این دارن فکر میکنن که اول کاندیدای به اصطلاح مورد پذیرش خود شون رو اعلام بکنن و بعد در صورت رد صلاحیت هم از این بی‌اعتباری شورای نگهبان استفاده بکنن برای اینکه یک تبلیغاتی برای خودشون بکنن و هم اینکه توجیه بکنن حمایتشون رو از کاندیدای دومی که در واقع میشه گفت که طرح ب یا طرح دوم اونها خواهد بود، کاندیدایی که احتمالاً به جبهه پایداری به طور کلی نزدیکتر خواهد بود.
و در صورتی که این اتفاق بیفته فکر میکنید که چقدر ممکنه که جامعه دو قطبی بشه و چقدر به نفع اصلاح طلبان خواهد بود این مسئله؟
آقای احمدی نژاد و تیمش الان اون قدرت رو ندارن که یک فضای دو قطبی رو ایجاد بکنن. به همین دلیل هم هست که ما میبینیم مثلا خود آقای جنتی در انتقاد از دولت حرف میزنه یا آقای رئیسی حرف میزنه و به چهره های معتبرتری از آقای احمدی نژاد نیاز دارن برای اینکه این دو قطبی رو ایجاد بکنن، ولی از نظر اصلاح طلبان به نظر من خیلی بودن و نبودن احمدی نژاد تأثیر زیادی نداره. البته من فکر میکنم اصلاح طلبان حتی از بودن احمدی نژاد و کاندیدای مورد حمایت احمدی نژاد استفاده میکنن، به این دلیل که میدونن که خب به هر حال دوره احمدی نژاد دوره خیلی خوشنامی بین مردم نیست. ولی مسئله اصلی به نظر من برای اصلاح طلبان موضع بقیه اصولگراها هست و اینکه آیا اونها روی کاندیدای واحدی به توافق برسن یا نرسن. در مجموع میخوام به طور خلاصه بگم که خیلی بودن یا نبودن کاندیدای مورد نظر آقای احمدی نژاد برای اصلاح طلبان مسئله جدی نخواهد.
مرسی آقای رمضان پور. آقای حقیقت نژاد، این سوال رو از شما هم دارم که فکر میکنید که چه نتیجه میتونه برای اصلاح طلبان داشته باشه کاندیدای آقای احمدی نژاد؟ آیا تأثیری داره روی اصلاح طلبان یا نه؟
من یک نکته رو در مورد صحبت‌های آقای رمضان پور بگم که به نظر من عقل سیاسی آقای احمدی نژاد اون اندازه نیست که پلن بی داشته باشه، و ضمن این که شخصیتش هم اینجور هستش که تن نمیده که زیر بار یه اسایر اصولگراها بره و بخواد که مثلا پشت سر یه کاندیدا راه بیفته، مگر اینکه مشروط بکنه که اون کاندیدا به عنوان کاندیدای آقای احمدی نژاد معرفی بشه، چون که در تعریف آقای بقایی هم همین رو میگن که در اون صورت هم خب اصولگراها به هیچ وجه نمیپذیرن که اون کاندیدای نهاییشون کاندیدای آقای احمدی نژاد باشه. من فکر میکنم که یک مطالبه بسیار مهمی که الان توی جامعه وجود داره یک پرونده بسیار مفصلی هستش که در قوه قضاییه و همچنین در دیوان محاسبات در مورد دوران عملکرد آقای احمدی نژاد وجود داره. این پرونده شاید توی یک سال اخیر یک خورده افکار عمومی کمتر بهش توجه میکنه. اگر که کاندیدای ایشون در صحنه باشه و یا خودش یک حضور قوی تری داشته باشه، میشه که این بحث به سرانجام رسیدن این دو پرونده قضایی، یکی در دیوان محاسبات یکی در قوه قضاییه رو، این رو تبدیل کرد به یک بحث انتخاباتی مهم، به یک مطالبه ملی و سرانجام به این پرونده هایی که در مورد فسادهای کلان یا درآمد دولت و انبوهی از تخلفاتی که در دولت آقای احمدی‌نژاد رخ داده، یک گفتگوی ملی در انتخابات درباره این در بگیره و این میتونه یک نتیجه مثبتی داشته باشه و شاید یک بستری باشه برای اون اتفاقی که خیلی ها منتظرش هستن، یعنی این که آقای احمدی نژاد در یک فضای قانونی توسط مراجع قانونی محاکمه بشه. از این منظر شاید یک فرصتی باشه که ما یک گام نزدیکتر بشیم به محاکمه آقای احمدی نژاد.
اشاره کردید به این مسئله پرونده های دولت آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد در روز پنجشنبه در یک پیام ویدیویی که منتشر کرد یه مقداری دفاع کرد از دولت خودش، درآمد آقای روحانی رو مناسب خوند و گفت که ادعایی که کرده دولت آقای روحانی که گفته خزانه خالی بوده به گفته اون کذبه و در آستانه مذاکرات هسته‌ای اعلام شده از سوی دولت روحانی. الان این دفاعی که آقای احمدی نژاد کرده از دولت خودش و گفته که اگر که ادامه پیدا بکنه این اتهام‌ها پی در پی افشاگری خواهد کرد رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
این که الان یک بخشی از تبلیغات انتخاباتیه، یعنی اگر که بالاخره همونطور که شما ایفا سوال کردی در مورد دو قطبی سازی در انتخابات، اون احساس رو الان اونها دارن که کاندیدای اصولگرایی به اون معنی وجود نداره که بیاد قطب مخالف آقای روحانی در انتخابات خودش رو تعریف بکنه. خود آقای بقایی هم زورش نمیرسه که بیاد قطب مخالف روحانی بشه در انتخابات. آقای احمدی‌نژاد پیشگام شده که خودش رو به عنوان یکی از این دو قطبی انتخابات تعریف بکنه که از این منظر بتونه که توجه افکار عمومی رو به سمت خودش بکشه و این سود انتخاباتیش به آقای بقایی میرسه، و اگر که موفق بشن که این موضوع رو شکل بدن، ما توی این دوران اون کاندیدای اصولگرا ولو هر کسی هم که باشه، این از اون دور رقابت‌ها خارج میشه و از نظر تبلیغاتی یا توجه رسانه‌ها و افکار عمومی هم تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت. بنابراین این یک بازیه که الان سود انتخاباتی کوتاه مدت داره و داره تقریبا کارش رو خوب انجام میده از این منظر.
متشکرم. آقای رمضان پور جنبندی دارید؟ فرصت زیادی باقی نمونده، چیزی هست که بخواید بگید؟
من هم موافقم که آقای احمدی نژاد ممکنه خیلی عقل سیاسی به اصطلاح پیچیده‌ای نداشته باشه، ولی نه تصمیمش برای وارد شدن و نه برنامه‌اش در صورت رد صلاحیت آقای بقایی بی ارتباط نیست با جناح‌های در درون حاکمیت که همچنان مایلن که آقای احمدی نژاد رو در فضا نگه دارن برای اینکه بتونن بخش از نیروی سیاسی نزدیک به او رو حفظ بکنن در درون سیستم. بنابراین میشه حضور آقای احمدی نژاد و بقایی رو بخشی از یک طرح کلیتر تبلیغات خاکستری در انتخابات دید که توسط محافظی بالاتر از آقای احمدی نژاد در درون سیستم طراحی شده.
متشکرم. آقای حقیقت نژاد صحبت پایانی دارید شما؟
یک نکته که آقای رمضان پور به درستی اشاره کردن بحث همین بحث آرای خاکستری، ما یک تئوری خیلی رایجی در بین اصولگراها داریم که شاهد ریزش رأی آقای روحانی هستیم، آقای باهنر هم این رو گفته، و اینها در تلاش هستن که این آرای ریخته آقای روحانی رو جمع بکنن، یا اینکه به هر نحوی سعی بکنن که از این آرای آقای روحانی بیشتر ریزش داشته باشه. الان در مجموع میتونن راضی باشن از این تهاجمی که تیم آقای احمدی نژاد داره به آقای روحانی میکنه و فکر میکنن بعضی از حرفا یا حتی بعضی از این افشاگری میدیایی که ممکن بود خودشون بخواد در مورد دولت آقای روحانی بگن در مناظره انتخاباتی پیشاپیش داره گفته میشه و سعی میکنن که برنامه‌ریزی بکنن که از این موضوع به سود خودشون استفاده بکنن. ولی چون تا حدود زیادی مطمئن هستن که آقای احمدی نژاد و تیمش وارد اون فاز نهایی انتخابات نخواهند شد، خیلی نگرانی بابت خودش و رفتار سیاسیش ندارن، کما اینکه در این چند سال هم علارغم همه قدیل‌ها و سرکشی‌هایی که آقای احمدی نژاد داشته، در مجموع به خاطر اون بی‌پناهی سیاسی که داره و به عنوان کارنامه خیلی منفی که در ساختار حاکمیت داشته تونستن مهارش بکنن. الان هم به نظر من در نهایت میتونن که این تحرکات رو مهار بکنن با همون استفاده اندکی که از حضور سیاسی اون خواهد بود.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر در ترکیه و علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی ساکن لندن. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.